أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفدهم از مسائل مربوط به قرائت و ذکر در رکعات آخر نماز فروعی مطرح بود. آخرین فرعی که در اینجا مطرح است اینه که فرمودند ولا یجب اتفاق الرکعتین الاخیرتین فی الذکر اول قرائه، واجب نیست که این دو رکعت آخر که مصلی مخیره بین این که حمد بخواند یا ذکر بگوید، لازم نیست که هر دو رکعت موافق باشند، هر دو را قرائت بکنه یا هر دو را ذکر بگه، لازم نیست. میتونه یکیش را با قرائت یکیش را با ذکر انجام بده، میتونه هر دو را با قرائت انجام بده، میتونه هر دو رو با ذکر انجام بده، مخیره. خب چرا این رو مطرح کردن؟ ممکنه اینجور به نظر بیاد که این دیگه توضیح واضحاته. بله معلومه دیگه، وقتی مخیره هر کدوم خاص به هر صورتی خاص انجام بده. این که متعرض میشن به خاطر اینه که به هر حال بعضیا این تخییر رو قبول ندارن. بله اما می شود گفت که مورد قبول اکثریت هست این تخییر. بله خب ما چون فتاوای معاصرین را هم نگاه میکنیم، در عروه هم هست این مسئله، ایشون هم میگن یجوز و ان یقرأ فی احد الاخیرتین الحمد و فی الاخرى التسبیحات، نم جایزه. فلا یلزم اتحادهما، لازم نیست که دوتاشون مثل هم باشه. مسئله سوم در عروه از مسائل مربوط به رکعت سوم و چهارم، و جالب اینه که محشین عروه هم هیچ کس با این فتوا مخالفت نکرده. اینجور به نظر میرسه که مسئله باید اتفاقی باشه. و به علاوه از نصوص تخییر هم، از روایات تخییر هم این اطلاق استفاده میشه که مقید نیست به این که حتما باید هر دو رکعت مثل هم برگزار بشه. اطلاق داره، میتونه هر دو رکعت رو مثل هم برگزار کنه، میتونه با اختلاف برگزار بکنه. بنابراین نصوص تخییر هم اطلاق داره و با توجه به این اطلاق میتونیم این قید رو برداریم که حتما باید دو رکعت مثل هم باشه. بله اما البته در مقابلش این احتمال رو داده اند بعضی ها، مخصوصا جناب نراقی در مستند که زیاد روی این مطلب پافشاری کرده که نه خیر، تخییر به این صورت نیست، در رکعت اول اگر حمد خوند دیگه مخیر نیست در رکعت دوم باید باز حمد بخونه، یا اگر ذکر گفت دیگه در رکعت بعد مخیر نیست باید ذکر بگوید. خب ایشون عرض کنم اصرار داره، پافشاری داره بر این که تخییری وجود نداره. حرف ایشون هم اینه، میگن موضوع تخییر مجموع رکعتین اخیرتین هست نه تک تک. اگر موضوع تخییر تک تک رکعتین اخیرتین بود بله لازم نبود هماهنگ بشن، اما چون موضوع تخییر مجموع رکعتین هست شما در این دو رکعت مخیرید، یا این یا اون، مجموع رکعتین موضوع تخییره، ولی نمیتونید دیگه در رکعت دوم چیز دیگری اختیار کنید و انتخاب بکنید. این فرمایشی که ایشون داره و روش هم پافشاری میکنه. بله، ما هم گفتیم و جوابه واضح، جواب این فرمایش واضحه. فإن الظاهر من الأدلة التخيير في كل ركعة منهم. اون چه که از ظاهر ادله برمیاد اینه که تخییر در هر رکعتی جدا جدا، در این رکعت شما مخیرید، در اون رکعت هم مخیرید، یعنی اطلاق ادله تخییر این رو داره به ما میگه، نه اینکه از این اطلاق ادله صرف نظر کنیم و بگیم تخییر در مجموع رکعتین هست. بله، این جوابی است که می شود به مرحوم نراقی داد. بله، عده‌ای از بزرگانم این مطلب رو بیان کردن. مثلا شارح قواعد می گوید که تجوز و قرائت الحمد فی احد الاخیرتین و تسبیح فی الاخرى، می شود در یکی از دو رکعت اخیر بله ما قرائت حمد بکنیم و در یکی دیگر تسبیح بخوانیم. چرا؟ ایشون هم دلیل آورده، میگن لانتفاع المانع، یعنی مقتضی برای این تخییر موجوده، مانعی هم نداریم. بله، ولی نراقی بهش اشکال میکنه، میگه درست انتفاع مانع قبول داریم ولی به شرطی که مقتضی موجود باشه. خب حالا اگر مقتضی برای این تخییر موجود نیست، شما دیگه نمیتونید استدلال بکنید به انتفاع مانع. انتفاع مانع همه جا به درد نمیخوره، اول شما مقتضی رو ثابت کنید بعد بگید مانع نیست، اما شما اینجا مقتضی ندارید. این تخییر بین کل رکعتین رو ما نداریم، تخییر در مجموع رکعتین داریم. اینه که جناب نراقی به مرحوم شارح قواعد جواب میده. بله، در جلد 5 مستند صفحه 153. بله، ما هم عرض کردیم و فیه ان المقتضی موجود، نه مقتضی هست و هو ما افاد التخییر، همون ادله تخییر مقتضی هم دارند. و ظاهره التخییر فی کل واحدت من الرکعتین، ظاهر دلیل تخییر این است که در هر رکعتی تخییر هست، لا فی مجموعهما، نه اینکه در مجموع رکعتین تخییر باشه. و به هذا صرح صاحب المدارک، ایشون هم همین نکته را در مدارک بیان کرده، می فرماید که التخییر فی الرکعتین تخییر فی کل واحدت منهما، این هم فرمایش صاحب مدارک هست. ولی جناب نراقی این جمله را از مرحوم صاحب مدارک نقل می کنه و یه ایرادی بهش می گیره. می فرماید که انما يتم لورود مثل تلک العباره، یعنی این فرمایش درسته به شرطی که چنین عبارتی در روایات آمده باشه. در روایات این عبارت شما نیومده که التخییر فی الرکعتین تخییر فی کل واحدت منهما، نخیر، ما چنین عرض کنم حضورتون که عبارتی در دلیل در روایت نداریم، بنابراین این جمله ساخته خود شماست. از این جمله بله اطلاق استفاده میشه، ولی گفته شما که برای ما حجت نیست. اون چیزی که برای ما سنده و حجته روایته، کلام معصومه، در کلام معصوم چنین چیزی نیامده، بنابراین چنین اطلاقی نمیشود استفاده کرد. فرمان انما یتم لو ورد مثل تلک العباره، این فرمایش درست مگه اگر چنین عبارتی در بیان معصوم آمده باشد؟ ولیسه، در عبارت معصوم چنین چیزی نیست. و مدعاه من اشعار بعض روایات به فلم نأثر علی، این ادعایی که جناب مدارک کرده که بعضی از روایات مشعر به این مطلب هست، ایشون میگن ما که ندیدیم، ما که پیدا نکردیم. بله، گفت که گاگارین رفته بود فضای بالا رو دور زمین چرخیده بود، و گشتم همه جا خدا ندیدم، پرواز فرشته ها ندیدم. بله، خبری نبود، ما هرچی گشتیم تو آسمون خدایی پیدا نکردیم. بله، کم جوابش داد، گفت با چند قدم فضا پریدن نتوان ملک و خدای دیدن. بله، حالا ایشون میگه ما که گشتیم و ندیدیم، لم نأثر علی، پیداش نکردیم. ولی جوابش اینه که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بله، پس جوابی که می شود باز به مرحوم نراقی داد اینه، میگیم اذا شککنا فی ان موضوع التخییر الکل المجموعی او الکل الاستغراقی، ما یه تخییری داریم، نمیدونیم موضوع تخییر کل مجموعیه، یعنی دو رکعت مجموعش موضوع تخییره، یا کل استغراقیه، یعنی هر رکعتی جداگانه موضوع تخییره، ما نمیدونیم اینه یا اونه. بله، خیلی خوب، اینجا عرض کنم حضورتون که چرا ما سختش بگیریم، چرا نسبت به تخییر در کل مجموعی اصل براءت جاری نکنیم، بگیم ظهور دلیل اینه. بله، در کل استغراقی، زائد بر کل استغراقی که کل مجموعیه، اون دلیل میخواد، اون قرینه میخواد، بنابراین دلیل را حمل بر کل استغراقی میکنیم نه بر کل مجموعی، اون وقت نسبت به کل مجموعی اصل براءت جاری میکنیم. بله، باز صاحب مستند اینجا واقعا خیلی پافشاری کرده. بله، یه راه دیگری پیموده و اون آمده گفته ما استصحاب جاری میکنیم. بله، نمیدونیم در رکعت اول ما مثلا حمد خوندیم، الان اومدیم رکعت دوم، نمیدونیم ذمه ما مشغول به همون حمد یا نه دیگه ذمه ما به اون حمد مشغول نیست، بنابراین میتونیم مثلا تسبیح اربعه بگوییم، نمیدونیم. بله، اون وقت اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی میخواد. ما اشتغال ذمه پیدا کردیم به اینکه مثلا قرائت بخونیم، حالا هم باید براءت ذمه یقینی پیدا بکنیم و بازم قرائت رو انجام بدیم. این هم دلیل دیگری از راه استصحاب اشتغال ذمه. بله، خب این هم مورد اشکاله، از کجا که اشتغال ذمه پیدا شده به اینکه چون ما اونجا قرائت داشتیم حالا هم باید قرائت داشته باشیم؟ از کجا ما اشتغال ذمه داریم به اینکه یه رکعت دیگری بخونیم؟ بله، شرع هم به ما اجازه داده یا قرائت یا ذکر. خب به چه دلیل ما اونجا چون که حمد خوندیم اشتغال ذمه پیدا کردیم به حمد، تا حالا هم استصحاب جاری بکنیم و بگیم که باید هم بخونیم؟ از کجا؟ این استصحابی هم که ایشون مطرح میکنن بازم مورد اشکاله. و بعدم این استصحاب شما اگر هم قبولش بکنیم معارض داره، برای اینکه ما تخییر داشتیم از اول، حالا شک میکنیم آیا تخییر داریم یا نداریم، استصحاب تخییر میکنیم. شما میگید استصحاب اشتغال ذمه میکنیم، ما میگیم استصحاب تخییر میکنیم. اون وقت اگر شما پافشاری بکنید میگیم خیلی خوب، این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، ما ایم و دلیل تخییر، دلیل تخییرم اطلاق داره، تمسک به اطلاقش میکنیم. بله، خب اینا فرمایشاتی است که این بزرگ مرد فقه داده و تعجبه که این قدم پافشاری میکنه در این مطلب. و اما جناب صاحب جواهر میفرماید که والمسلی فی کل ثالثتین و رابعتین بالخیار بین القراءت و تسبیح مخیر، یا قراءت یا تسبیح، انشاء قرأ الحمد و انشاء سبح. اولا گفت فی کل ثالثتین، در هر سومی و هر چهارمی انشاء قرأ الحمد و انشاء سبح. بعد هم می فرمان اجماعا محصلا و منقولا، هم اجماع محصل دارد هم اجماع منقول دارد. بنابراین دیگه مخالفت مرحوم نراقی نمیتونه این اجماع را که اجماع محصل هست خدشدارش بکنه. بله، فرمایش جواهر جلد 9 صفحه 319. بنابراین صاحب جواهر هم نظرش به عام استقراقی است، یا به کل استقراقی، نه به کل مجموعی. بله، بعدم باز در ادامه می فرماید علی کل حال، به هر حال، فالظاهر عدم اعتبار اتفاق رکعتین فیما یختاره من الفردین، ظاهر عدم اعتبار اتفاق رکعتین است در اون چه که این مصلی از اون دو فرد اختیار کرده، یا قرائت را اختیار کرده یا ذکر را اختیار کرده. فرمان که ظاهر این است که لازم نیست اتحاد رکعتین باشه. بله، چرا؟ للاطلاق، ادله اطلاق دار. بل لعل فی بعض الاخبار اشعارا بهی بالخصوص. حالا از اطلاق ادله که بگذاریم، ممکنه بگیم در بعضی از اخبار هم این چنینه که اون اخبار مشعرن به این مطلب، اشعار میکنن به این مطلب، یعنی اظهار میکنن این مطلب رو. بله، کما اعترف بهی فی الذکرا، علامه هم در ذکرا به این اشعار اعتراف کرده. فلهو، نتیجه میگیره، فلهو هین اذن القراءت فی رکعت و تسبیح فی اخرى والله اعلم. میتونه در یه رکعت قرائت داشته باشه، در یه رکعت دیگری تسبیح داشته باشه. والله اعلم، جلد 10 جواهر صفحه 49 و 50. خب این روایتی که ایشون میفرمان اشعار داره، ببینیم اون روایت چیه. بله، روایت اینه، معاویه ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، پشت سر امام در دو رکعت آخر قراءت بکنیم یا نکنیم. بله، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، مستحب امام فاتحة الكتاب بخونه، و من خلفه يسبح، اینم مستحب تسبیح بگوید. بعد میفرماید فاذا کنت وحدک، اگه خودت فرادا نماز میخونی، فقرا فیهما و ان شئت فسبح، در هر دو قرائت بخوان، اگه خواستی تسبیح بگو. خب اگه خواستی تسبیح بگو اطلاق داره. بله، در رکعت اول و دوم اطلاق داره، لازم نیست تابع اون رکعت قبلی باشه، آزاد هستید، میتونید تسبیح بگید، میتونید قرائت بگید. این هم روایتی است که جواهر بهش اشاره کرده. وسائل باب 42 من ابواب القرائه، حدیث دوم. بعد هم صاحب وسائل میفرماید که ورواه الکلینی با یک سند دیگری، ان علی ابن مهزیار مثله. پس اون سند به معاویه ابن عمار منتهی میشد، این سند به علی ابن مهزیار منتهی میشه. این روایت هم آقایون میگن اشعار داره به این مطلب. خب دیگه این مسئله 17 هم بله با این فروع پنجگانه ای که داشت تمام شد، و اما مسئله 18 هم بمانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، غفر الله لنا و لکم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.